شنبه دوم اسفند ماه 1399، نشست 18 اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی، مدیریت اجمالی روایات امساک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. یک سوال شده از فاضل اجمن جناب آقای میرتبار و یه درخواست، من سوال رو مطرح کنم پاسخ بدم و بعد اون چه که خواسته شده و نهایتا درس رو شروع کنم. فرمودن که شما گفتید ادله لبی قابل تحلیلند و اینطور نیست که اگر ظن بر خلاف داشتیم عمل نکنیم. اصل اولی در ادله لبی قدر متیقنگیری است و این منافات ندارد که خود عقلا یا با دلیل دیگری ما مجاز باشیم به قدر متیقن عمل نکنیم. ببینید من یه توضیح بدم، چون مسئله یه جا دو جا سه جا به درد نمیخوره. ببینید اون حرفی که ما داشتیم این بود، یادتون باشه عرض شد که معروف اینه که در ادله لبیه قدر متیقن میگیرن، درسته؟ حالا اجماع باشه، بنای عقلا باشه، حتی ادراک عقل باشه، اگه بشه تصور کنی که شک به وجود بیاد، معروفه که قدر متیقن میگیریم. البته آقایان علما یه جایی کوتاه اومدن. کجا؟ اونجایی که اجماع باشه دلیل لبی و معقد داشته باشه. میدونید که منظور از معقدم یعنی اجماع روی جمله ای بسته شده باشه. مثلا اینجور باشه ها، بیع قراری باطل است. اگر روی این جمله اجماع درست شده باشه که میگن اجماع معقد داره، اون وقت دیگه اطلاق گیری میکنن که شیخ یه جا داشت معقد اجماع، چند جا داره شیخ؟ میگن اینجا با اینکه لبیه، چون این متن مثل یه روایته، اینجوری این معقد مثل یه روایته، خب شما اطلاق گیری کنید. ما مخالف این حرف نیستیم، حالا تحت یه شرایطی، منتها عرض ما، حالا من دوست داشتم فضلا که شما باشید، ببینید کسی دیگه هم قبل از ما چیزی گفته نگفته، ممکنه مثلا از بزرگانم ما بتونیم موافق پیدا کنیم، الان من تو ذهنم نیست و ندیدم. ببینید ما میگیم که ادله لبی بعضی وقتا قابل تحلیله، یعنی آدم میتونه پیشینشو پیدا کنه، پیشینه کاوی، یا اصلا خودشو باز کنه. نباید زودی بگه قدر متیقن میگیریم. مثلا یه مثال خیلی روشن واقعیش، مگه عمل به ظهور بنای عقلا نیست؟ اصالت و ظهور، عمل به ظهور بنای عقلا پشتشه دیگه. خب حالا اگر شک کنیم مثلا عقلا که در ظهور عمل میکنن، جاییست که ظنم لازمه آدم داشته باشه یا نه؟ ظن شخصی لازم نیست، ظن نوعی کافیه. همینا میدید خوندید دیگه. بگیم فوری بگیم که قدر متیقن، قدر متیقن باید ظن شخصی باشه. میگن آقا عجله نکن. چرا قدر متیقن؟ ممکنه مثلا شما وقتی واکاوی کنی به این نتیجه برسی که اغلا برای آسونی این کارو کردن. یا ما گاهی تعبیر میکنیم پسینه کاوی، یعنی آدم بره بعدش نگاه کنه، اصلا دادگاه رو نگاه کنه ببینه چه کار میکنن غیر دادگاه، تو دادگاه. خیلی وقتا وقتی تحلیل کنیم میتونیم نتیجه بگیریم. یا مثلا در خبر ثقه مگه نمیگن پشتوانش بنای اغلاست؟ اگر شک کنیم خبر ثقه نمیدونم امامی یا خبر ثقه مطلقا، بگیم قدر متیقن. خب میگن نگاه کن، تحلیل کن، گاهی با تحلیل میرسیم. اگر برسیم دیگه قدر متیقن نمیگیره. و اما اینی که شما به من نسبت دادید که اینطور نیست که اگر ظن برخلاف داشتیم عمل نکنیم، اینو من نگفتم. گفتم با تحلیل ممکنه به این برسیم که ظن به وفاق لازم نیست. عرض من این بود. باز در ادامه گفتید اصل اولی در ادله لبی قدر متیقن گیریست. اینم درست نیست طبق حرف ما. طبق حرف ما، اولا طبق حرف اون آقایون که اصل اولی و ثانوی و همش قدر متیقن میگیرن، مگر شک نداشته باشیم. اما طبق حرف ما اصل اولی قدر متیقن گیری نیست، اصل اولی تحلیله. بگید تحلیله. حالا تو این تحلیل اگر به نتیجه برسیم که نوعا میرسیم، جالب اینه که اکثرا هم میرسیم، چون پیش خودمونه دیگه، بنای اغلاست دیگه، خودمون درگیریم دیگه، میرسیم. اگر نرسیدیم خب بله قدر متیقن، اما این معناش این نیست که اصل اولی. ولی بعد هم که میگید منافات نداره که اغلا اجازه بدن به قدر متیقن عمل نکنیم، اصلا کار به اجازه اغلا نداره، از دست اغلا خارجه. اغلا یه بنایی دارن، خربازه خوردن، باید پای لرزشم وایسن دیگه. لذا خیلی باید دقت کنن دوستان تو تعابیر. الان چند تا تعبیر اینجا شده که همش باید اصلاح میشد. یکی از آقایون هم خواستن که من راجع به آقای سرد گفتم بنای اغلا امضای نوعی، خواستید ببینید یه آدرسی خواستن. حالا من دیگه وقت نداشتم خودم نگاه بکنم، دم دستم فقه العقود آقای حائری سلمه الله شاگرد آقای سعد جلد اول صفحه 90 و 91 اونجا مطلب رو توضیح میده و بیان میکنه. مطلب مشهوره، یعنی چیزی نیست که جای شک و تردید باشه. قاعدتا تو آثار آقای سعد هم تو حلقاتش، تو اون بحوثی که ازشون چاپ شده، جلد چار هست، میفهمون جلد چار هست، مطمئنم. بله منم نزا چون میدونستم پیدا میکنید که خودم وقت نگذاشتم که برم دنبال کن. بلندتر آقا.
بنای اغلا یه مشکلی که جدیدن بعضن روشن فکرا میکنن همینه که میگن بنای اغلا تو بحث خبر واحد که بر امور مهمه رو اغلا اصلا بهش اعتناب خبر واحد نمیکنن، و مثلا بحث دیات و بحث اینها رو یا اعدام ها و قصاص اینها رو با این با خبر واحد میگن اصلا قابل اثبات نیست. این که شما میگید واکاوی کنیم، یعنی اینجا هم چیکارش بکنیم؟ میتونیم با واکاوی،
اگر با واکاوی اگر با واکاوی رسیدیم که قدر متیقن داره، یا اصلا حرف حرف روشنفکران نیست، این حرف اصلا همه خونساریه. بله نه، مال قبل از ایشون خواستم بگم از سنتی این فقهای ما می حرفو دارن. آقای احمد خونساری جامع المدارک تو بحث حدود، اونجایی که اگر سه بار اجرا شد دفعه چهارم محدود کشته میشه، یا چهار بار باید حد جاری بشه، دفعه بعد اگر باز رفت دنبال کثافتکاری بعد مثلا کشته بشه. میفهمم درست ما یه روایت صحیح داریم بعد از سه بار، اما چون پای خونه و مهمه نمیتونیم با خبر واحد ثابتش بکنیم. میخوام بگم اینه. و ما هم البته نه مال دیروز و امروز و اینها شاید من نزدیک به 3 دهه هست این مطلب رو دارم که چطور علما میگن راده قوتش باید در حد قوت چی باشه؟ مردو باشه. اگر مثلا سیره که میخواد رد بشه یک سیره پاورجای محکم بین مردم، درست؟ بعد شارع مقدس یه جا یواشکی به یه راوی بگه بیا جلو بیا جلو، اون سیره مردوده، اینم بعد بیاد نقل بکنه، قبول نمی کنن ازش، میگن سیره قوی راده قوی میخواد. حال ما مانیم از این یه چیز گرفتیم تحت این عنوان قوت بیان در حد قوت مبین، یعنی اگر مسئله جنسش یه مسئله ایست که خیلی باید گفته بشه، مثلا پیامبر میخوان میگن بعد از من خلیفه کیه، خب اینو خیلی مهمه دیگه، خلیفه بعد از من خیلی مهمه، این در حد یه مسئله فرعی فقهی نیست. خب اینجا نباید پیغمبر یه جا دو جا بگم، چنانچه سیاست پیغمبرم این بود که جاهای مختلف فرمودن قوت بیان در حد قوت مبین. اگر اینطور گفتیم حرف بی ربطی نخواهد بود. لذا مثلا تو باب دما فروج یا حتی بحث نظامات مهم سیاسی یا مثلا فصل ولایت فقیه، مثلا بخوایم با یه روایت ثابت کنیم روایت ولو صحیح باشه، نه، عقل اینجا داوری میکنه، عقلا میگن باید بیان در حد قوت مبین باشه. منتها نکته ای که هست اینه که معمولا این مواردی که حالا به قول شما روشن فکرهای ما میگن خبر واحد نیست، یا خبر متواتره، یا خبر محفوف به قرائنه، یا ضرورتهای فقهیه. معمولا این آقایان روشن فکرها یا نو اندیشان دینی ضرورت‌های فقهی و اینا رو خیلی نمی‌فهمند، یعنی تحلیل نمی‌گیرند. لذا اگر مناقشه به نظر ما باشه رو صغرای حرف ایناست و الا کبراش فقها گفتن، ما هم تو این قالب درش آوردیم قوت بیان در تناسب با قوت مبین. خب حرف خیلی مهمیه، اینا دوستان باید توجه داشته باشه. خب بفرمایید. بلند بله، این بحث امروزمونه. بله من علتی که دیرم خوندم هم فرمان شما رو، ولی چون بحث امروزم بود اینجا نیاوردم و امانت داری میکنم، من انجام وظیفه میکنم چون قول دادم که بخونم. فقط گاهی دوستان مثلا یکی از آقایون 2 صفحه نوشته بود، نه خب 2 صفحه که ملاحظه ما را بکنید دیگه. پس معلومه شما بودید، معلومه نیستم شما بودید. خب بخواد بذارید امروز بحثم خب شروع کنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل روزای دیگه فرق نمی کنه، خیلی حرف امروز داریم، اگر حال هر مقدارش پیش بریم بحثم بحث دقیقیه. مثلا یه جایی رسیده دوستان بحث امروزمون که ادبیات هم نداره، گوش میکنید واقعا ادبیات نداره، بعد بحثم هم ساحت کلامی داره، حالا قسمت اول درس امروزا، هم ساحت فلسفه فقه، تو فلسفه فقه جا میگیره، دلتون هم میخواد بگید حالا اصول فقه، و صدای من هم که ضبط میشه شما هم که میشنوید، اگه اصلا یک کسی اینو برداره روش کار بکنه کار واقعا ارزشمندی در میاد، حالا مقاله باشه یا یه رساله باشه کار بکنه، برای اینکه ببینید خب واقعا به قول دوستان اصفهانی ما باید سنگو واکنیم، ما سنگامونو واکنیم که این چی میشه. خب یه آقای ادعاش اینه که ائمه ما نسبت به سیره های آینده اگر واقعا منکره منکر اینه منافی عفته ها، یعنی قبول ندارند. خب باید موضع بگیرن. حرف حضرت آقای شبری چی بود هفته گذشته خواندیم؟ یا حرف مرحوم امام خمینی چی بود که اجاره کردیم؟ اینا به نوع این حرفشونه که ائمه ما باید نسبت به سیره های آینده، حالا نه سیره های مثلا در اروپا و آمریکا و غیر مسلمانان، حداقل سیره هایی که متدینین بهش مبتلا میشن، خب اینا اگر خلافه باید بگن. مثلا نظام اجتهاد و تقلید، خب میدونید که اخباری ها قبول ندارن. یکی از اختلافاتشون با اصولی هم همینه که اونا اهل نظام اجتهاد و تقلید نیستن، آقایان اخباری ها اصولی ها هستن. خب این خودش یه سیرم شده، الان سیره شده، جا افتاده. اگر راضی نیستن باید موضع بگیرن. اما از اون طرف ادعا چی بود؟ مثل آقا مصطفی خمینی چی گفت؟ ایشون فرمود که نه، به باباش عرض کرد که نه آقا جون، همچون سیره ای نبود. ما اینجا دوستان گفتیم که بالاخره ببینیم ادله ای داریم نداریم که رسیدیم به روایات امساک. من اسمش گذاشتم امساک، این اسمم مال ماست، حالا علم نیست. روایات انشنا، امسکنا، انشنا، اعتینا، عجبنا و امثال ذالک. خب این کار میخواد. منم بهتون بگم اون چی که عرض میکنن یک شروع خوبیه. یعنی بحث امروز ما، حالا هرچی برسیم که تمومشن میکنیم، ما بنا نداریم باز کنیم، یک به نظرم شروع فنی خوبیه، با توجه به روایات، بدون توجه به روایات تا آخر. ببینید در حدی که من میتونم تو کلاس امروز بگم اینه که ما بالاخره در این مسئله باید همه ادله رو ببینیم. یه تعبیری گاهی من به کار میبرم، نمیدونم چقدر آشنا هستید با این تعبیر. ما معمولا تعبیر میکنیم به نظام حلقوی، یعنی این مسئله ما در یه سیستم ببینیم، در یه نظام ببینیم. نظام یعنی مجموعه ادله. خب آقایان، ما فقط این ادله رو که نداریم، انشنا، امسکنا، انشنا، اعتینا، و ادله دیگه هم داریم که امام علیه السلام باید مسئولیت، حالا تعبیر مسئولیت بگیم، هر یه جوری حرمت امام هم حفظ بشه، بالاخره تعهدی است که خداوند بر دوش عالمان گذاشته، از جمله ائمه. حالا بگید ارشاد جاهل، بگید حفظ دین، بیان دین، خیلی مهمه. معمولا ائمه بیان دین رو از وظایف خودشون قرار دادن که دین رو برای مردم بیان کنن. خب اینا هم هست. اگر دوستان اینا رو در نظر بگیریم، میگم خیلی من دارم مختصر عرض میکنم، باید دوستان اینجوری بگیم، بگیم که اگر بگونه ای باشه که سکوت امام موجب اقرا بشه، موجب اشتباه بشه، خب اینجا که شک نداریم وظیفه امام بیانه. اینجا نمیتونیم به روایت انشنا، امسکنا تمسک کنیم. شاهدش چیه؟ ممکنه کسی از ما بدون شاهد قبول نکنه، خب حق داره. ببینید مگه ما یه چیز نداریم به نام سنت تقریری؟ سنت تقریری جنسش با این روایات ناهمسوه. سنت تقریری یعنی جلو امام یه کاری بکنن، امام هیچی نگن، هیچ کس هم نیاد بپرسه آقا خوشتون میاد یا نمیاد، نظرتون چیه؟ مثل که امام یه جا نشستن، مثلا یه کس هم یه شعری بخونه، یه چهچهی هم بزنه، شبهه قنا داشته باشه، امام هم هیچی نگن، مکان تقیه و زمان تقیه هم نباشه که دست امام بسته باشه. ما اینجا نمیتونیم باید بگیم روایات امشنا امسکنا امشنا مثل اینجا انصراف داره. به عبارت دیگه در یه جمله که من سریع عبور کنم، این روایت نباید زخمی بر اون سنت تقریری معصوم بزنه. این یه نکته. پس این یه حدی از مسئله تعدیل میشه. حواسمون باشه یه جور نبریم جلو این روایت. آخه این روایات متعدده و سند هم داره، یعنی از نظر سند و دلالت روایات خوبی است، اما نباید سنت تقریری لطمه ببینه. حالا این قهره زمان خودشون به کار میاد، خودشون به کار میاد. بله، خب این خودش یه نکته. نکته دیگه از این طرف ببینید که من فکر میکنم این روایات میخواد اینو بگه. این روایات میخواد خیال شیعیان رو، حالا بگید مسلمانان رو، از این راحت بودن در بیاره که فکر کنن امام علیه السلام در هر زمان در هر مکان موظف به بیانه. یعنی امام میخوان این اندیشه رو تعدیل کنن، بگن از ما توانستن اما از شما خواستن. توجه میکنید؟ از ما توانستن، ما باید بتونیم جواب شما، چون امام شما هستیم، اما شما باید بخواید. ببینید وقتی راوی سوال میکنه، بله ببینم آوردم، بله حقا علینا ان نسالکم، قال نعم، ما وظیفه داریم سوال کنیم. بله، پس امام میگن از شما خواستن. قلتو حقا علیکم ان تجیبونا، شما موظفید جواب بدید با صرف سوال ما. فرمودن نه. خب این معناش اینه که اینجور نیست که تا شما سوال کردید ما موظف به جواب باشیم تحت هر شرایطی، چون میدانید که خیلی وقتا اینا سوال میکردن سوالاتشون خلاف تقیه بود اگر امام جواب میدادن. سوالشون اگر جواب میدادن طرف تحمل نمیکرد. آخه دید بعضی وقتا طرف سوال میکنه اما سوالش سوال چی میگن استطلاع نیست، نمیخواد اطلاع پیدا کنه، یه جور بله حالا تضعیف امام یا میخواد مثلا چی بکنه، امتحان کنه، اصلا میخواد موضع بگیره. پناه بر خدا طرف خودش نتیجه گرفته. گاهی وقتا هست یه طرف مثلا زنگ میزنه به من میگه یه سوال دارم، میگم بفرما، شب درسی هم هست وسط کار، بعد شروع میکنه میگم شما سوال داری یا میخوای استدلال بکنی، شما مقلدی یا مجتهدی، و وقتم که کم داریم، یعنی معلومه نمیخواد جواب رو بگیره، میخواد بحث بکنه. یه چیز بگم بهتون، الان دوستان خیلی فضای بدی شده، گاهی علما بزرگان ما توجه نمی کنن، اصلا سوال برای پرسش نیست. زمان ائمه که خیلی بوده، اینا سنی بودن، بعضا ناصبی بودن، بعضا عمال حکومت بودن، اینا در نظر بگیریم دوستان روایات رو معنا کنیم، همین جوری که نمیشه معنا کرد روایت رو. اینا می اومدن برای اینکه یه چیزی بگیرن ببرن گزارش بدن، یا نمیدونم دقت کردید یا نه، تو همین چند روز قبل سوال کردن که زن میتونه بدون اذن شوهر وارد فضای مجازی بشه یا نه. خب سوال خیلی قشنگه، یعنی یه متدینی سوال، شاید سوال کرده میتونن. بعضی از مراجع بزرگوار ما جواب دادن که بدون اذن شوهر، حالا بعدا بعضی از دفاتر خواستن تکذیب کنن، ظاهرا خوششون نیومده بود، گفتن این جواب ما نبوده، چون ظاهرا اون بزرگوار نظرش این بود که بدون اذن شوهر نمیتونه ورود کنه. تو جواب آمده بود که میتونه، حتما دیدید، شما بهتر از من اینا رو میبینید. منتها بعضی از بزرگان گفته بودن که پولش با خودش، نیم دیدید یا نه، آقای صافی، آقای شوبری، آقای نوری، حال این سه نفر که من دیدم، پولش با خودش، با شوهرش نیست. حالا البته من باشم یک کمی تأمل میکنم، اگر ما بحث معونه رو گفتیم، معونه زن با شوهره، معونه هم که میدونید فقط کیسه حمام و سفیداب و آخه اینا رو صاحب جواهر داره، ای که خندید من از اونجا دارم براتون میگم. بحث کردن سفیداب چطور، کیسه حمام چطور، تشت حمام چطور، و چقدر قشنگ جواهر میگه اصلا ما چرا داریم معطر این چیزا میشیم. خب اینا با عرفه، خب میگه بعد میگه خب اینا با عرفه، به چی دعوا میکنید؟ به عبارت دیگه اصلا به ما ربطی نداره. این لوری صریحش اینه، لوری یعنی صریح، و دوستان الوار ما هستن اینجا یا نیستن، منظور اینه که یعنی صریح با صداقت. بله لوری ما وقتی یعنی با صراحت، صریح، خیلی دوست داشتنی هستن. خلاصه لوریش اینه که به ما ربطی نداره چه برای چه ورود میکنه. حالا این جای بحث داشت که این و این اگر باشه دیگه به مصداق شناسی مربوط میشه، کار فقیه نیست. شما بگید خرج مثلا اگر تا یه حدی از ورود فضای مجازی، من میدونم اینو بعضا بشنم، من حتی تو خود یعنی مرکز دوستان ما ناراحت میشن، گاهی صورتشون سرخ میشه، میدونم، ولی ما بنا نیست که چیز رو فن انضباط فقهی بگیم بس کنید، آخر کارم نتیجه قاطع بگید، دستم محکم بزن رو میز که پس این جزء معونه نیست، اشکال نداره، خب بحث کنید، بعد بگید نیست، ادله رو بیارید، مخالفم بیارید، شاید هم جزء معمون. حالا این جای بحث داشت، ولی دوستان دیدید همین چند روز فضای مجازی چی کار کردن که من یه مقدار زنین شدم که سوال جهتدار بوده که شما سوال کنید، علما وارد چند، بعد بیرید سنشون رو مثلا در بیارید، بگید یکی از بزرگان 100 خورده، یکی 90 خورده، دیگه 90 خورده، و اینا میخوان راجع به فضای مجازی نظر بدن. جوان ممکن نمیدونه که خب این ربطی نداره، این کار به سن نداره، اصلا بحث چیز نداره، بحث کارشناسی شرعی مطلبه، اینا نمیخوان که بگن اصلا فضای مجازی چیه، کامپیوتر چیکار میکنه، دستگاه چجوریه، میخوان اینو بگن دیگه. ولی خب اینطوریه، بعضی وقتا سوال اینه. چند وقت پیش بود یه سوالی شده بود، اینا بد نیست بدانید، که نوشته بود من زنی هستم، اوضاعم مثلا خراب بوده قبلا، پشیمان شدم، پولهای زیادی از طریق تنفروشی به دست آوردم، الان میخوام پاکش کنم، نظر حضرت عالی چیه؟ مقلد شما هم هستم. خب حالا مثلا شاید جواب آمده بود که شما خمسش که باید بدید و از باب این که پاک بشه، مال مشتبه به حرام یه خمس دیگه هم داده بشه. یه بحثی دارن دیگه، خمس مال مشتبه هم غیر از خود خمس ارباح هستن. آقا اینو ریختن توی فضای مجازی و سوء استفاده ها. یعنی خیلی باید دوستان مدیریت بشه، تو فضای عجیبی قرار داریم، تو اون فضای امواج زلال هستیم که اگر دقت نشه. حالا این فضای مجازی اموال زلال نه به این شکل، زمان ائمه خیلی بوده، می اومدن سوال میکردن برای فتنه، لذا ائمه میخواستن اگه میگفتن بله ما وظیفه داریم جواب بدیم، بعد ببینید فهم روایات رو باید بفهمیم در چه دورانی صادر شده، و الا به نظر شما میشه، سوال میکنم، میشه وظیفه علما باشه ارشاد جاهل، مخصوصا جاهلی که سوال کرده، وظیفه امام نباشه؟ الان اگر یه نمازگذاری از من سوال کنه، من وظیفه دارم جواب بدم یا نه؟ شبهشم شبه حکمیه باشه، باید بگم یا نه؟ باید جواب بدم. ارشاد جاهل میدونید که بعضی که میگن ادلهش مطلقه، بعضی که میترسن چون اگر بگن بیچاره میشیم، بیچاره میشیم اگر مطلق باشه، خیلی اوضاع ما خراب میشه. عباس کنه من باز تو پرانتز یه زمانی خدمت آقای وحید تلفن زده بودم، سال مثلا 68 اینا بود، نخی قبل از 65 اینا، مال اون موقع سوال کردم که آقا اگر یه طلبه 3-4 روز وقت داره، هم میتونه تبلیغ بره، هم میتونه بره امام رضا مشهد زیارت بکنه، میتونه بره؟ ایشون تو تلفن فهمودن که دعا کنید. خیلی حرف توشه. دعا کنید یعنی مشکله. اگر میتونی تبلیغ بری، 3-4 روز میتونی بری چند تا مسئله برای مردم بگی، حالا زمینش هست، میتونی هم بری مشهد برای زیارت امام رضا. خب اون واجب، اون مستحب. ایشون با همین جمله که دعا کنید، باید دعا کنیم، حالا یادم نیست، حرفو ایشون تمام کرد. خیلی مطلبه. حالا اگر اون حدم نگیم، مثلا جواب من این باشه که عدله ارشاد جاهد چنین اطلاقی نداره، اما اگر جاهد سوال کنه دیگه تمامه. تو روایات هم هست که خداوند متعال تعهد نگرفت بر جهال که یاد بگیرن، مگر اینکه تعهد کرد از علما که جواب بدن. خب این که معلومه. پس این روایات دوستان باید مدیریت کنیم. درس امروز من عنوان زدم مدیریت اجمالی روایات امساک. مدیریت اجمالی روایات امساک، خب این هست. پس ببینید از اون طرف سنت تقریری رو داریم، از این طرف میدانیم سوالها خیلیش برای کذا و کذا بوده و ائمه میخواستن خودشونو گیر این جریان نیندازن، وگرنه اون ادله رو هم در نظر بگیرید، ادله ارشاد جاهل، اینا رو هم باید در نظر بگیرید. ادله ارشاد جاهل به نظر ما دوستان، ببینید در نظام حلقوی به اینجا میرسیم که اگر سیره ای باشد در آینده میاد بین، نه تو یک مرکز فقهی مثلا بشه سیره، بین فرض کنید مسلمانان، بین شیعیان، و این امر منکر باشه و مانعی برای بیان امام نباشه، حرف این دو سید محترم که نام بردیم، مرحوم امام خمینی، حضرت آقای شبیری، به نظر ما قابل دفاع است. با همین شرایط که گفتم، سیره ای بناس بیاد مستنکر عام فراگیر، مانعی هم برای بیان امام نیست. این روایات هم نباید دوستان جور معنا کنیم که مخالف این تسالمی باشه که به عنوان وظیفه امامه. آقایون وظیفه امام، نه امام، وظیفه عالم فقط رفع منکر موجود نیست، پیشگیری از منکری که بناست بیادم وظیفه است. حتی نه وظیفه کشنده، صعب، وظیفه معمول متداول. ولی یه چیز هست، ای کاش میتونستم نگم ولی بحثم ناقص میشه. میدانید که راجع به علم ائمه نسبت به موضوعات یعنی حوادث فی الحال یا آینده، علم ائمه محل بحثه و میدانید که حداقل 3 نظر هست. یه نظر اینه که ائمه عالم به ما کان، ما یکون، ما هو کائن من الاحکام شرعیه و الموضوعات الخارجیه. میدونید که و اتفاقا برخی روایات ما همینو دلالت میکنه. دوم دلیلی که ائمه ما علیهم صلوات الله، حتی پیامبر عظیم الشان، عالم به آنچه به دین مربوط میشه. شما 100,000 تا سوال از امام جواد 7 ساله، امام جواد چند ساله بودن به امامت رسیدن؟ 7 سالشون بود. امام هادی هم همین دیگه، 6 سال گفتن 8 سال گفتن، رو اختلافی که هست. معمولا هم 1 سال همیشه اختلاف تو این تاریخ ها هست. میدونید چرا؟ بد نیست بگم بهتون، درس امروز ما کشکول شد. میدونید که سال در تاریخ عرب از بعضی میگن از محرم شروع میشه، بعضی میگن از ربیع الاول شروع میشه. خیلی از اختلافات تاریخی این طوریه. مثلا خیلی نوشتن محرم سال 60 عاشورا واقع شد، بعضی ها نوشتن محرم 61. کسی که وارد نیست میگه عجب، حادثه عاشوران پس در سالش اختلاف، 1 سال اختلافه. نه آقا، یه روزم اختلاف نیست. اگر ما سالو از ربیع شروع کنیم، حادثه عاشورا میشه محرم 60 قبل از 61. اگر سال رو از محرم شروع کنیم میشه اول 61. این حواستون باشه. تو تاریخ ولادت ها وفات ها اینا هست، اونجایی که پای محرم و صفر و اینا بیاد اینجور اختلافات پیدا میشه. حالا آقا اگر شما 100,000 تا سوال از امام بکنید، مربوط به احکام جواب میدن، ولی راجع به موضوعات بعضی رو گفتن نه ثابت نیست برای ما. از علمای بزرگا، از علمای بزرگ، مجمع البیان چی میگه؟ میگه امام شاید نمیدونستن در کربلا به شهادت میرسن. موضوعات دیگه. شیخ حر عاملی میگه ما دلیل نداریم. حتی اینو نگاه کنید اگر پیدا کردید، تو ذهنم اینطوریه. حالا این که اصلا امام بدونن، فرض کنید بنده چند تا بچه دارم، اسم بچه هم چیه، امروز صبح صبحانه چی خوردن، حالا اینا نه دانستنش کماله نه ندانستنش عیبه. بعضی اینطور میگن، بعضی هم که اون نظر تفصیل رو میدن که انشاءو علمو انشاءو لم یعلمو. این بحثی که ما امروز نالا اون نگفتن، نه اون تشریعات که حتما اینجور نیست، ممکنه یه نظر چهارمی همچه تفصیلی باشه، اون نمیدونم، یعنی نه این انشاءو رو اینجا میگن. این رساله علم امام علامه رو ببینید، علامه طباطبایی رو و دیگران، اصلا این میدونه که این مسئله از قدیم مطرح بوده و چیزم هست، ادبیات هم زیاد داره. این بحثی که ما میکنیم بر این مبناست که بگیم ائمه علیهم صلوات الله نسبت به سیره های آینده عالمند. یا مثلا فرض کنید ببینید قابل پیشبینیه، این که امام صادق فرمودن یأتی زمان و هر جن، به مفضل ابن عمر بود که بود فرمودن زمان هر جن میاد احادیث ما رو یادداشت کنید. خب این که نمیخواد علم غیب داشته باشه کسی، این تیزی میخواد، فراست میخواد که بالاخره بناس عصر غیبت بیاد، عصر غیبت بیاد شما بیچاره میشید، چون به هم میریزه، امام حضور نداره. یا مثلا امام هادی اگه دقت کرده باشید و امام عسکری، این دو امام مخصوصا میدونید که تراث شیعه رو پالایش کردن. و اینا نه ای که علم غیب میخواست، اینا خود زیرکی و خود ذکاوت کافی بود که بدونن اینا باید این کار بشه، آینده شیعیان مشکل پیدا نکنن. حالا اگر نیاز به علم غیب باشه دیگه، حالا اون مسئله است. اگر گفتیم نه دلیلی نداریم، قهرن هیچی دیگه نمیتونیم بگیم مثلا امام این سیره رو میدونستن میاد و سکوت کردن. خب یه کسی میگه نه ما نرسیدیم که میاد. مطمئن یه توصیه به شما بکنم راجع به ائمه، دوستان همیشه بذاریم انک بالوادل مقدس تو و فخلن علیک، فخلن علیک انک بالوادل مقدس تو و لذا بنده بپرسید میگم نمیدونم. هیچ، نه این که من بگم. شیخ انصاری وقتی بحث علم امام به موضوعات میرسه یه جایی تو رسائل هست بگردید پیدا کنید، میگه من نمیدونم. آقای خویی میگن علمش به اهلش واگذاشت، یعنی من نمیدونم. خب این خیلی بهتر از بعضی از این دور از شأن شما اواچی چه که تا میاد وارد میشه بعد شروع میکنه اظهار نظر قاطع، میگه اول حبل المتین و غیر از این اگر باشه فلان میشه. اما این بحث ما مبتنی بر اینه، مبتنی بر اینه. یه مقدار نمیخواستم اینقدر طولانی بشه ولی شد دیگه. ما در قبلا که این بحث کرده بودم جای دیگه اینقدر معطل نشده بودم، ولی دیگه حالا خاصیت کار ماست که دفعه دوم طولانی تر از اول میشه. آقایون اصل بحثمون یادمون نره. اصل بحثمون چی بود؟ این که سیره های آینده رو که اتصالش به عصر معصوم میسر نیست میتونیم درست کنیم یا نه. این بود دیگه از اون نظری که گفتیم این سیره ها خیلیش مربوط به اصلا داخل در حوزه شریعت نیست، درسته؟ از اون داشتیم تا حرفی که میگو نه اگر احراز شد شد، نشد بذار کنار، گفتیم حرف شیخ انصاری اینا، تا اینکه این آقایونی پیدا شدن این دو سید و قاعدتا ممکنه عده دیگه هم با اینا باشن که قائل شدن که نه ما سیره های آینده رو با همین سکوت امام درست میکنیم که به نظر ما مشکله. با این وضعیتی که من توضیح دادم این نکته آخر نمیتونیم قائل بشیم، ولو این روایات امساکو من تعدیلش کردم. این نگید پس چرا ما روایاتو تعدیل کردیم، از اون اطلاقش درش آوردیم، قیدایی که زدیم دیگه، حالا دوباره تکرار نکنم. ببینید دوستان راهی که بعدم راه آقای صدر بود، اونم چیز نکته ایست. حرف امام به او بر از آخر شده، حرف امام به او بر نمیگرده ولی مثالش به او بر میگرده. اصلا همین که مثالی که امام زد برای بیان تقلید، اصلا این مثال نیاز به این حرفا نداره، نیاز به این حرفا نداره که
اول همون بیانش اینجا امامت که ارتکازاتی قویه‌ای هست
کی؟ خیلی خب همین دارم میگم، ارتکازاده هست، امضا شده دیگه، نمیخواد به این میدانستن میاد. اصلا میدانستن یا نمیدانستن، اصلا حالا من جرأت فرضی بر اصلا ائمه نمیدانستن نظام تقلید میاد، اما جلو چشمشون که نظام چیز بود، سوال و جواب، این که دیگه بود نظام رجوع جاهل به عالم، این که بود. اگر تقلیدن تو که شماها میگید، خب آقایون میگن رجوع جاهل به عالم، نه اون بحث زعامت که ما اشاره کردیم، این باشه که اصلا دیگه اینا رو نمیخواد، که اصلا این حرفا رو نمیخواد. اگر هم میخواد باید یه چیزی درست کنید که ارتکازی نباشه. اینها حرف آقای صدر ببینید، من تا امروزم اشکالی برش نگرفتم، منتها ممکنه کسی بگه شما میخواد اصل بنا رو بگید مورد امضاست، اما ممکنه یه تصرفاتی در فرد خاص میشه، مثلا حیازتی که اون زمان بود محدود بود، حیازتی که الان هست نامحدوده. یا رو بحث مالکیت فکری که بعضی ها گفتن این بوده، همون موقع اگر یه کسی شمشیر میساخت مالکیتش مال این بود، یعنی به نام این آقا بود، کسی تقلید میکرد شاید مهاجم میشد. اما خب اونی که الان مالکت فکری که الان هست خیلی موسعه. اینه که من حرف ایشون رو رد نمی کنم ولی میخوام عرض کنم ما نیازی به این حرفا نداریم. اگر حرف ما رو گوش کنید، ما یه عرضی داریم که به نظرمون جدید مینماد. نمیدونم، من خبر ندارم کسی قبل از ما گفته یا نگفته. اگر گفته باشه چه بهتر، اگرم گفته نشده ما بنا نیست بترسیم. ببینید، راهی که ما برای تصحیح این سیره های موجود که میگم یعنی بعد از اسلام، بعد از عصر غیبت، نه موجود یعنی ما 16 سال پیش، این سیره ها هست، ما یه راه دیگری رو میریم که نه اتصال بخواد. ببینید اینو بگم، نه اتصال بخواد، حتی اگر مربوط به حوزه شریعت باشه، به عبارت دیگه عین قانون گذاری باشه. دیگه بالاتر از این، عین قانون گذاری باشه. اتصالم نداره، اصلا هم نمیخوام بره این علم غیب و نهی از منکر و اینها و حتی فرمایش آقای صدر امضای اصل بنا نه شکل بنا. حالا اون راه چیه دیگه، چون دوستانتونم قاعدتا پشت در هستن، باشه هفته آینده. ولی دوست دارم فکر کنه. خیلی جای خوبی تمام شد، یعنی یه جایی تمام شد که جای فکر داره. غیر از اینا اصلا سراغ اینا نرید. به نظر شما راهی دیگه داریم که کلمات علما رو، نمیگم سیره ها رو، درست کنیم؟ من یه آخرین جمله‌ام باشه. ببینید دوستان، بس فکر نکنید گیر امروز هستا. نمیدونم مکاسب چقدر یادتونه. جناب شیخ در مکاسب، از همین مکاسبای مخصوصا دارم میگم که اگه شد مطالعه هم بکنید، از همین مکاسب چاپ کنگره جلد 6 صفحه 26 تا 29 رو ببینید. 26 تا 29 جلد 6، شیخ انصار دوستان درگیر همین گیریست که ما هستیم. من مطمئنم نه استاد اون زمان به شما گفته، نه تو مطالعه دوستان قاعدتا. حالا نگید از کجا مطمئنی.
انشاءو هست.
خب اگر آقا انشاءو باشید خوبه. نه قطعا نگفتم، مطمئنا میگم قطعا نه استاد نه حواشی. شیخ دوستان گیر همینه که این قانون گذاری هایی که ماها تو معاملات میکنیم، ها واقعا جنسش قانون گذاریه، واقعا قانون گذاریه. ما چجور درستش کنیم که شرعیت داشته باشه؟ حتی نه عنوان اینه، اونجا تحت این عنوان که کدام شرع مخالف کتاب و سنت، کدام شرع موافق کتاب و سنت نیست. گوش میکنید، تحت اون عنوانه. اما تهش به بحث ما برمیگرده که من انشاءالله هفته آینده که عرض کردم اگر برسیم حرف شیخ رو هم میاریم. آدرس هم که دادم مطالعه کنید تا انشاءالله آینده. الحمدلله رب العالمین. قاعدتم تحصیل نیست من.
خود پایین دیگه اگر پایین باشه، اگر دست پایین برقرار باشه، اگر اون فرمایی تشمیل
اگر چی باشه؟
دست پایین باشه که هست.